بسم الله الرحمن الرحیم. این دو جریان، هم متحجرین هم سکولاریست ها، یکیشون صریحاً و تئوریکمان و یکی ضمناً و در عمل منکر، هر دوشون منکر جاودانگی و نسخ ناپذیری قوانین اجتماعی اسلام میگن، متحر کدوم به روش خودشون. هیچ کدوم از اینا نمیفهمن که در اسلام یه نوع انعطاف عقلانی و تجربی در بخشی از سیستم قانونگذاری اسلام وجود داره که بر مدار ثابتات و در ذیل ضروریات و قطعیات اسلام، اینا جامعه رو میتونه در هر گردابی که بیفته جامعه رو هدایت بکنه و پیش ببره. فشریون مشکلات عینی مردم رو نمیبینن. فشریون حقوق پامال شده یه جامعه و جامعه اسلامی رو نمیفهمن، حساس نیست نسبت بهش، فرد دنبال پاسخ اسلامی برای حقوق بشر نیستن زیاد، برای که اونها هم اسلام رو محدود کردن در بخشی از احکام عبادی فقط و بعضی از ظواهر و قشنگرایی و ظواهر اخلاقی. جریان سکولاریست ها که اصلا صریحا منکر خاتمیت و حقانیت و جامعیت اسلام هستند و دهشت‌زده در برابر غرب، من تو عرض کردم خجالت میکشن صریح بگن، تمجمج میکنن، هی با تعابیر پیچیده اینا رو میگن. هر دوتای این گروه ها یه اشتباه رو میکنن. هر دوتا فکر میکنن اسلام یک منزل تاریخی بوده بر سر راه انسان. متوقع فرقشون میدونین در چیه؟ در اینه که تشریعیون میگن آقا تو اون منزل بمونیم، تکون نخوریم. غربگراها ها میگن آقا اسلام یه منزل تاریخی بود، دیگه بیان بیرون از اون منزل رد شدیم، بر نگردیم. در حالی که پاسخ هر دوتا اینا یه چیزه، و اونی که اسلام یک منزل تاریخی نبوده و نیست. اسلام یه منزل بین راه نیست، اسلام خود اون راهه، اسلام همون راهه. ولذا میگن مذهب. مذهب یعنی چی؟ مذهب یعنی راه رفتن. اسلام یه منزل تاریخی نیست، اسلام مذهبه. یا میگن شریعت. شریعت یعنی چی؟ شریعت، شریعه اون جاییست که شما از اونجا خودتون رو به رودخانه یا مادر میرسونید، آب برمیدارید و سیراب میشید و دوباره برای تون ادامه میدید. شریعت و مذهب نشون میده که اسلام یه راه دائمی است، یه منزل تاریخی نیست. تا مدرنیست بگه که آقا ازش عبور کردیم بر نگردیم، قشریون هم بگن، متحجرین هم بگن که آقا دیگه تو همین منزل بمونم، اگه دین داریم از این منزل بیرون نیم، فکر نخوریم، این نیست. اسلام در کنار احکام ثابت احکام متغیری داره که احتیاج به اجتهاد داره و راهش رو به جلو باز میکنه. اسلام یک دستگاه فکری، اخلاقی و عملی است، همیشه باید خون تازه در رگهاش جاری باشه. هم میتونه جامعه قبیله‌ای عربی 1400 سال پیش رو درک کنه و برنامه ریزی کنه و اصلاحش کنه و به تکامل برسونه، همون جامعه سوسمارخوار فقیر عربی که از آبهای گندیده کنار جاده ها که پر از سردین شتر بود میخوردید. شما همون کسانی هستید که پوست بز دباغی نشده رو به نیش میکشیدید، خودتون رو با اونا سیر میکردید. هنوز مدت زیادی از رحلت اسلام را نگذشته، عقب گرد، ارتجاع، از تمام اون شعارا کوتاه آمدید، گفتید تمام اون شعارایی که دوران انقلاب و جنگ دیدیم همش مفت بود، برگشتیم دوباره. ارتجاع محض یعنی این. مشکل از شماست، نه از اون شعارا. اون شعارا درست بود، شما ها مشکل دارید. گفت خود تو مشکلی. مشکل جامعه ما هم همینه. مشکل جامعه ما تو شعارایی نبوده که اول انقلاب دادیم، مشکل تو خود ما هست، خود کسایی که شعار دادن و عمل نکردن. اون شعارا درست بود، اون راهی که آمدیم درست بود و همون راه باید ادامه پیدا کنه. عزت تو همونه و پیروزی تو همون راه. اون راه رو نباید برگشت. اونایی که اهل راه نبودن و تظاهر میکردن اهل اون راهن، اونا رو باید از سر راه پس زد و کنارشون زد و به راه ادامه داد که کاروان رو اونا متوقف کردن. روشنفکری دینی یکیش همین باز کردن تئوریک راه این کاروان، این جلو بره. امت اسلامی باید همیشه حرکت رو به جلو داشته باشه. اسلام هم جامعه قبیله‌ای عربی 1400 سال قبل رو درک و برنامه‌ریزی میکنه، هم جامعه ماشینی و صنعتی امروز رو، هم جامعه با قدرت انفرماتیک و تکنولوژی پیچیده تر رو، هر کدوم رو به تناسب خودش رشد میده. اگر انسان تاریخ داره که داره، حتما احتیاج به اجتهاد و نوع‌اندیشی داره. حیوانات زندگی تاریخی ندارن. حیوانات میدونید تجربه انباشته تاریخی ندارن. حیوانات 2 میلیارد سال پیش و 2 میلیارد سال بعد تقریبا همه یه جور زندگی میکنن، برای که اون جهان جهان غریزه است. تفاوتایی که با هم میکنن حیوانات در زندگی، تجربه های بسیار مختصر با طول موج بسیار کوتاه. تجربه انباشته تاریخی از نوع انسانی حیوانات ندارن. تجربه های شخصی و موردی بسیار مختصری است. که اونا احتیاج به تجلیل عقلی نداره، اونا هم غریزی صورت میگیره. تو جهان غریزه، اونایی که تو جهان غریزه هستن مدام چون تکرار میشن و خودشون رو تکرار میکنن، نه تکامل و خلاقیت دارن، نه انحطاط و سقوط دارن، عقل نظری و عقل عملی از نوع انسانی ندارن، همه چیز اونجا چون غریزی است، بنابراین حیوانات جهنمی هم نمیشن و مسئولیت هم ندارن. حیوانات اگر حشر هم دارن در آخرت، از نوع حشر انسانی حتما نیست، در نوع دیگری است. اما جامعه انسان مثل فرد انسانه، استعداد هم رشد داره و هم سقوط، و بنابراین مسئولیت داره هم عقلا و هم اخلاقا. کسانی به نام روشنفکری و نوع‌اندیشی، یا کسانی دیگری هم به نام تدین و احتیاط شرعی پشت مفاهیم مذهبی مخفی میشن، ولی هر دوشون عملا یک کار میکنن، میخوان اسلام رو تبدیل کنن به یک تشریفات حاشیه‌ای شخصی نسبی مشکوک فردی، غیر قابل اجرا، غیر قابل اجتماعی شدن، غیر قابل حکومتی شدن، و یه پوشش شرعی درست میکنن برای سکولاریسم، و احکام اسلام رو میگن همش قضایای شخصی موردی بوده، همه تاریخمند بوده و بنابراین نسخ شدنی است. برای هیچ کدوم از اینا یه قانون و حکم قطعی دائمی تاریخی و قابل جریان نمیپذیرن، هر کدوم رفتن به روش خودشون. و در هر دو تعریف، یعنی هم تعریف سکولار هم تعریف مقدس معاب و ارتجایی، ما با یه اسلام بسته، زمینگیر، محدود، تاریخی، منقبض و غیر عملی مواجهیم. هر دو اینجوری تعریف میکنن، سکولاریستای هم همینجوری تعریف میکنن اسلام رو، میگن یه چیزی بسته فردی شخصیه، دخالت تو حوزه اجتماع و حکومت اینا نباید بکنه، یه چیزی بسته شخصی است. متحجرین هم همینو میگن، با دو زبان و از دو راه حرف میزنن، ولی هر دو به یه جا میزنن، و او حذف اسلام از صحنه است و بردن اسلام به حاشیه است، و اون منتهی الامال قدرت های استکباری در دنیاست، که وقتی در نظام سلطنتی سکولار غربگرا در ایران سقوط کرد، حالا میخوان اون راه دوباره برگردیم مطابق اسمای جدید، هدف نهایی دوباره همونه. این اسلامی که سکولاریست ها تعریف میکنن و متحجرین هم بهش دامن میزنن، به شما بگم اسلامی است که قابل عرضه به بشریت نیست، یعنی بشریت عطاش رو به لقاش خواهد بخشید، حتی قابل عرضه تو جامعه اسلامی، یعنی به خود شما بچه مسلمان ها تو دانشگاه ها نیست. اسلام سکولاریزم باز نمیشه، سربسته صحبت میکنن، اگر شفاف صحبت میکنن خواهید دیدی اسلام قابل تحمل نیست و اصلا قابل تعقل نیست. اسلام سکولاریستی و لیبرالیزه شده مثل اسلام متحجرین و قشری. روی دیگر سکه طالبانیزم، و حتی عرض کردم خود بچه مسلمان هم زیرابی میزنن ازش فرار بکنه، چه برسه بگه بخوای ارزش بکنی و حفظش بکنی. و هر دوتای این جریانات اسلام رو مثل یه پوستین وارونه میپوشن، و این عیناً پیشبینی پیامبر اکرمه. یه تعبیر از پیامبر اکرم نقل شده، ایشون فرمودن که اسلام در آغاز قریب بود و دوباره قریب خواهد شد، و اون را چون پوستین وارونه میپوشن تا ترسناک به نظر بیاد و کسی سراغ اسلام نیاد. سکولاریست ها و قشریون هر رو دارن همین کار میکنن. این پیشبینی پیامبر اکرمه، فرمود اسلام در ابتدا قریب بود، دوباره قریب خواهد شد. دینداری بنابراین شما میدونید که در این دوره واقعا یه امریست آسان و در این حال پیچیده. آسان است چون خود پیامبر اکرم فرمود ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، فرمود خداوند مرا مبعوث کرد اما نه بهانه‌گیر و اشکال تراش، بلکه آموزگار و تعلیم بخش و آسانگیر. یه این جمله پیامبر اکرم، فرمود خدا من رو نفرستد برای بهانه گیری و گیر دادن به بشریت، من نیامدم برای اشکال تراشی و بهانه گرفتن، من را فرستاد آموزگار، آگاهی بخش و میسر، یعنی آسان کننده زندگی. من آمدم زندگی رو آسان کنم و معقولش کنم. شما فکر میکنید شریعت زنجیری است بر گردن شما؟ تو جنگ بدر داره که یه از افسران مشرکین بدر که خیلی زجر دادن پیامبر رو در اون 13-14 سال بعد اسیر شدن تو جنگ به دست پیامبر، اینا رو به زنجیر بسته بودن، داشتن میآوردن از دور. خب یه عده عصبانی بودن، میخواستن انتقام اون 13 سال فشار و شکنجه‌ای که اینا داده بودن بگیرن، بدرفتاری کردن با قصرا. پیامبر فرمود که با اینا بدرفتاری نکنید. گفت آقا اینا با ما همه کارو میکردن. پیامبر فرمود اونها معلم ما نیستن، اونها معلم ما نیستن، شما باید درست رفتار کنید با اسیر. بعد فرمود هر اسیری که به 10 مسلمان بیاموزد خواندن و نوشتن را، همین الان آزاد میشه. اینم شرط آزادی اسرا. و بعد اونجا داره که بعد از این فرمانده هایش مشرکین داشتن با زنجیر بسته بودن داشتن میابردنشون، بعد دستشون حالا بسته بودن زنجیر که چرشون، از دور دیدن پیامبر نگاه میکنه و یه لبخندی رو لبش، نزدیک پیامبر که رسید گفت که بله دیگه باید بخندی، بعد از 13 سال آقای ما حالا ما اسیر دست تو شدیم باید بخندی. پیامبر بهش فرمودن که اشتباه نکن، من این خنده من خنده قهقهه پیروزی و مستی و نبود که مثلا تو مشتمه رو برم میخندم. میدونی برای چی میخندم؟ گفت چی؟ گفت میخندم از این که شما ها رو من باید با زنجیر ببرم به بهشت، باید شما ها رو من با به زور ببرم تون به نقطه اوج انسانی نزدیکتون بکنم. من از این خندم میدونی که میخوام بهت خدمت بکنم در برابر من مقاومت میکنم و شمشیر میکشم. این فرهنگ پیام. از اون طرف در این حال دینداری امر پیچیده است در این دوران. به شما بگم یه روایت دیگه هم از پیامبر هست باز در این مورد که این روایت هم براتون بخونم. پیامبر فرمودن یأتی علی الناس زمان الصابر منهم علی دینه کالقابض علی الجمع، دورانی خواهد رسید که دینداری حفظ دین مثل نگه داشتن آتش در کف دست مشکل خواهد شد. یه قطع زغال بوداختی که آتش رو کف دست چجوری میشه راحت نگرش داشت؟ فرمود دورانی خواهد رسید که دینداری مشکلات نظری و عملی خواهد داشت و مقاومت میخواد، شعور میخواد، شعوری عمیق. دورانی خواهد رسید که آدمای سطحی نمیتونن دینشون رو حفظ کنن، آدمای قشری و عوام نمیتونن دینشون رو حفظ بکنن. باید اهل فکر باشه تا بتونه دینتو حفظ بکنه، باید هوشیار باشه. فرمود دورانی خواهد رسید که حفظ دین مثل حفظ آتش در کف دست پیچیده و مشکل خواهد شد. ایمان چون ایمان تقسیم میشه به ایمان موقتی و دائمی، تو روایت من داره میگه ایمان مستقر و ایمان مستودع. ایمان مستقر یعنی ایمانی که دیگه نهادینه شده، جزء شخصیتت شده، اون ایمان ظرفیت بالایی میکنه. اما ایمان مستودع ایمان امانی و موقتی است. بنابراین اسلام آمده هم راه کمال رو نشون بده، نمیگه از کمال صرف نظر بکنید برای که زندگی آسان بشه، اون میشه زندگی حیوانات. اما در این حال راه آسان معقول و طی شدنی کمال رو نشون میده. متحجر حکم اون دایه بدقیافه رو داره که بچه رو بغل کرده بود، بچه جیغ میزد لگد میزد، میام هی بچه رو تو بغلش بیشتر فشارش میده که آمد آقای بچه از دست تو داره گریه میکنه، مشکل امامزاده نیست، مشکل متولیه، تو بذارش زمین ساکت میشه. قصه متحجرین با مذهب اینه، قصه روشنفکرها و گرم روشنفکری هم اینه که اینها یه جریان بیشناسنامه و دچار بحران هویت هستند که خودشون بیمارن میخواد ما رو شفا بدن، خودش مریضه میخواد ما رو شفا بده. و اسلام در بین این دو گروه افراطی درگیر یک چالش تاریخی شده و هنوز درگیر این چالش هست. شما هم تک تکتون باید انتخاب بکنید، اگه انتخاب نکنید انتخابتون میکنه. به شما بگم دوره است که اگر فکر نکنید فکر میشنید و اگر انتخاب نکنید انتخاب میشنید. و این انتخاب احتیاج داره به تأمل و دقت. تحت تأثیر جوای ژورنالیستی و سرصدا و بگیر ببند احزاب و قدرت و اینا نباید شد، مستقلا باید وارد حوزه تفکر دینی شد، کتاب خوند، کتاب خوند، فکر کرد، سوال کرد و تا به جواب روشنی نرسید دست بر نداشت. و الا میشه حفظش مثل حفظ همون آتش کف دست مشکل دین. هر دوتای این جریان ها میخوان شعور اسلامی رو بفرستن به مرخصی، بفرستن هالیده برای که بازار خودشون گرم بشه. هر دوتا میخوان شعور اسلامی تعطیل بشه، هر دوتای اینا. اما اسلام بارها و بارها و دوباره تکرار میکنه که اسلام در این حال که یک مکتب عملگرای سیاسی و حکومتی است، در این حال که یک نهضت حقوقی، حقوق بشری و یک نهضت اقتصادی است و عدالت اقتصادی، در این حال که یک دکترین اخلاقی است، در این حال یک مکتب منسجم معرفتی و عقلانی هم هست. در حوزه نظر اسلام مبشر عقلانیت و در حوزه عمل مبشر انسانیت، تا مفهوم درست عقلانیت و انسانیت، نه مفهوم لیبرالی و مادی و ماتریالیستی عقلانیت و انسانیت. عقلانیت غرب، کسانی که در غرب با شعار عقلانیت آمدن گفتن عقل طبیعی جایگزین عقل مسیحی، شاید حق هم داشتن چون با اون معارف مسیحی قابل زندگی قابل ادامه نبود. بعد از مدتی میره دکارت، بعد از مدتی کانت میاد میگه آقا از خیر خود همون عقل نظری هم میگذاریم، فقط عقل عملی رو میپذیریم. بعد از مدتی پوزیتیویست ها میان میگن آقا از خیر کل عقل میگذاریم، یعنی کل عقل و عقلانیت در غرب مدعی عقلانیت امروز به حوزه فلسفه کلام معرفت تعطیل شده، حتی در حوزه زیبایی شناسی که به کلی تعطیله. فرضا نه برای حقوق، نه برای اخلاق، حتی نه برای سیاست امروز قائل به فلسفه نیستن در غرب. به شما بگم جریان انگلو ساکسون، جریان لیبرال سرمایه‌داری به صراحت نظریه پردازان متأخر و مدرن میگن سیاست، حقوق، اخلاق هیچ کدام فلسفه نداره، فقط عمل گام به گام معطوف به سود و لذت بیشتر، همین. عقلانیتی در کار دیگه نیست. اما اسلامی که بنیانگذارش میفرماد، من پایان عرایزم هست و اگر دوستان سوالاتی دارن بفرستن اینجا که در پایان عرایزم در حد وسع وقت به پرسش‌های دوستان پاسخ بدم. اسلام مکتبی است که پیامبرش، بنیانگذارش میفرماد العلم لا یحل منعه، یعنی جلوگیری از نشر علم حرام شرعی است. این منطق اسلام. این جمله در روایت صریح پیامبر اکرمه، یعنی جهل و سکوت و فریب رو تحریم شرعی کرده، واجب کرده اسلام نشر آگاهی و معرفت رو، چون نمیخواد بر مردم خواب حکومت بکنه، میخواد بیدارشون بکنه. میفرماد العلم میراثی، این روایت از پیامبر فرمود میراث حقیقی من علم و معرفت است، اونی که از من برای بشریت میمانه در واقع این و میراث الانبیاء. اسلامی که پیامبرش میگه من یرید الله به خیرا یفقه فی دین الله یا فی دین، خداوند برای هر کسی که اراده خیر بکند و خیر او رو بخواهد و رشد او رو بخواهد، سعادت او رو بخواهد، او رو در امر دین اهل تعمق و تعقل میکنه. یعنی خداوند اگر کسی رو بخواد به خودش نزدیکتر کنه، به اون قدرت تعمق بیشتر و تعقل دینی قوی‌تر به اون میده. کجای اون دین در برابر عقلانیته؟ تفکیک حوزه ایمان و معنویت از حوزه عقلانیت و معرفت، این تفکیک کانتی که هم جزء شعارهای اصلی دوران مدرنیته غرب، هم جزء شعارهای اصلی دوران قرون وسطای مسیحی غرب، اینا در درست در نقطه مقابل فرهنگ و تفکر اسلامی است. ایمان اسلامی راهش از معرفت و عقلانیت اسلامی میگذره. عقل لازم است، البته کافی نیست، اما لازم هست. پیامبر این دین ارزش گذاری که میکنه میفرماد خیر الناس افقههم فی الدین، عمیق‌ترین و روشنفکرترین به این معنا آدم ها توی سنجه های ما با مقام بالاتری ارزیابی میشن. این دینی است که پیامبرش وقتی از خانه آمد به سمت مسجد، بیرون وارد مسجد شد، دید دو تا حلقه تو مسجد جمعه و یه مجلس یک حلقه نشستن دارن بحث نظری و معرفتی و گفتگو راجع به مسائل انسانی میکنن و مسائل دینی میکنن، و یه حلقه گوشه دیگه مسجد مشغول دعا و نیایش و عبادتن. مجلس یتفقهون و مجلس یدعون الله و یسالونه. پیامبر فرمود کل المجلسین الی خیر، هر دو مجلس رو به سوی خیر و سعادت دارد، اما هؤلاء افضل، این گروهی که مشغول گفتگو و استدلالن و میخوان دین و حقیقت دین خدا رو بشناسن و پرسش های اصلی حیات و مرگ رو مطرح کردن، راجع به مسئولیت، حقوق بشر و این مسائل، راجع به مسائلی که به انسان و اسلام مربوطه دارن بحث میکنن، این حلقه افضل است و به خدا نزدیکتر است. ثم قعد منهم، خود ایشان رفت وارد در اون جمعی نشست که مشغول گفتگوی علمی بودن. این همون مکتب و مذهبی است که یکی از انصار از پیامبر پرسید آقا من الان یه تشییع جنازه ای هست باید برم، یا یه مجلسی هم هست، مجلس جلسه ایست، یه نشست فکریه، کدومشو برم؟ پیامبر فرمود اگر کسی هست که جنازه رو برداره، جنازه روی زمین نمیمانه و به یک انسان توهین نمیشه، کسانی هستن که جنازه شو بربرن، این چه مقایسه ایست که تو میکنی؟ کدام محضر با محضر علم و عالم مساوی است؟ و فرمود که یک ساعت شرکت تو در یک جلسه گفتگوی علمی و نشست فکری برابر است با هزار نماز و هزار روزه و هزار تشییع جنازه، که همه اونا پاداش های بزرگی نزد خداوند دارن. این از نظر عقلانیت تو حوزه نظر، از حیث انسانیت در حوزه عمل هم با این مضمون که در واقع اسلام ظرفیت انسان ها رو رعایت کرده، انسان رو له نکرده، مشقت انسان ها رو نخواسته، استعدادشون رو میدونه، محبوبیتاشون رو میدونه، کمال لایق و مناسب با انسان رو از او خواسته، نه کمالی که در دسترس انسان نیست. باز پیامبر فرمود در باب اینکه این دین ظاهرگرا و قشری نیست، فرمود که بعثت بالحنیفیت السمحه، مبعوث شدم به دین فطری آسان. مبعوث شدم به دین فطری آسان. تو این دین یک حکم اخلاقی یا عملی که ضد فطرت باشه یا اصلاح حرج ایجاد کنه برای انسان وجود نداره. و اگر فرمود اگر در مواردی هم وجود داشت که برای شما اصلاح حرج ایجاد کرد، اون واجب بر شما واجب و اون حرام بر شما حرام نیست. ما هیچ حکم توأم با اصلاح حرج و ضرر نخواستیم. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یعنی چی؟ یعنی اسلام دین انسانی و دین انسان است. یعنی طاقت و ظرفیت انسان‌ها رو کاملا لحاظ کرده، در حد وسع او، در حد ظرفیت و استعداد او و با رعایت او و مصالح او. اصلا فرمود ما انبیا، پیامبر فرمود ما انبیا مأمور شدیم به مدارا و رفق با بشریت. ما نمیم اول به همه بشریت بگیم آقا نقطه کمال اونجاست، ببینید اونجایی که تو نخواهی رسید، تو که نمیرسی اونجا، ولی اونجاست. اینو بهش نمیگیم، ما میگیم اوج کمال اونجاست، ولی از همین الان که تصمیم بگیری حرکت کنی تو در مسیر کمال، و در هر جای این راه که از دنیا بروی تو شهید. این منطق پیامبر اکرم. قرآن فرمود هر کس هجرت کند به سوی خدا و رسولش و از خانه خودش خارج شود به سوی خدا و رسول، هر لحظه و به هر دلیلی که بمیرد شهید مرده است و در راه خدا کشته شده. این همون پیامبری است که فرمود کسی که از خانه بیرون میاد برای آموختن چیزی، بدون داره یه امر معمل مقدس دینی و معنوی انجام میده، پاش رو نمیگذاره الا بر بال فرشتگان. اینا روایت پیامبر. یا با کسی بگه اینا شوخیه، سرکار گذاشتن ما رو، تشبیهات شاعرانه است، یه بار حقیقت جهتگیری این مکتبه. پیامبر فرمود هر کس از خانه خودش بیرون میاد به قصد آموختن چیزی، آموختن علومی و معارفی که به درد دنیا یا آخرت مردم بخورد، بداند که پاش رو نمیگذارد الا بر بال فرشتگان. و از تا لحظه‌ای که به خانه برگردد فرشتگان خدا او رو دعا میکنند و او مشغول نیایش و عبادت. این مکتبه و این مکتب راهش از عقلانیت جداست و راهش از انسانیت جداست که روشن فکران سکولار و با گرایشات لیبرال میخوان بگن آقا اسلام یه دین انسانی نیست، یه دین عقلانی نیست، ما میخوان یه قرائتی ازش ارائه بدیم لیبرالیش بکنیم، ولی بهش اسمش میذاریم عقلانیش کردیم، انسانیش کردیم. خود این دین عقلانی و انسانی است. شما کاری به کارش نداشته باش، درست بخوان این دین رو، این متن رو درست بخوان، واژگونه نخوان. و پیامبر فرمود که من مبعوث شدم به دین فطری آسان و من خالف سنتی فلیس منی، هر کس با روش من مخالفت کند، با سنت من مخالفت کند، از من نیست، مسلمان نیست. کسی که هی بخواد دست انداز درست کنه سر راه دینداری مردم، نباید مردم مغرور بشن و نسبت به مبانی اسلام بی التزام بشن، بگن آقا دین کشکی کشکی نسبی، هر کار کردی کردی، هر کسی هر قرائتی داشت داشته، هر تفسیری از دین کردی بکن. نباید از اون طرف مردم رو مایوس کنی از دین و دینداری و کمال، بگی تون یه مرتبه پایین تری پس دیگه هیچی. این هر دوش غلطه. متاسفانه این دین آسان فطری رو متحجرین میخوان سختش کنن. یا آقاین روشن فکرهای بی سواد ما هم میخوان آسونش کنن. خودش آسان هست، تو نمیخواد آسانش کنی. این هم میگن آقا بیان یه بخشی از دین رو هست کنیم آسون بشه، برای اینکه جاذبش بیشتر بشه. خودش آسانه، همون احکام و اخلاق و عرشه که آمده آسان آمده، شما اگه سختش نکنید. اونا از پیغمبر مسلمون ترن، اینا هم از خدا مهربون ترن. ما گیر افتادیم بین یک گروهی که از پیغمبر مسلمان ترن، یک گروهی که از خدا مهربان ترن، و مثل اونا بیشتر از خدا انسان رو میشناسن و ملاحظه انسان رو کردن. دینی است که پیامبر اکرم فرمود ایاکم و القلوب فی الدین، بپرهیزید از افراطی‌گری در امر دین. قلوب در امر دین، افراط، چه در افراط در حوزه نظر، چه افراط در حوزه اخلاق و ارزش‌ها، چه افراط در حوزه عمل فردی و اجتماعی. فرمود ایاکم والقلوب فی الدین فانما هلک من کان قبلکم بالقلوب فی الدین. فرمود ما آمدیم برای ساختن انسان متعادل، نه انسان افراطی، نه افراطی از این سو نه افراطی از اون سو، ما آمدیم انسان متعادل بسازیم. این دینی است که پیامبرش فرمود ایاکم و تعمق فی الدین. بعضی فکر کردن این تعمق یعنی تفکر، میگن آقا پیغمبر که گفتن که در دین تعمق نکنید. این تعمق به معنی تعمق نظری نیست، چون تعمق نظری همون تفقه که از وقتی عالم روایت خوندم که گفته باید بکنید این کارو. گفته اصلا هر کی خیرش و هر کی خدا بخواد به اون قدرت تفقه در دین میده. این تعمق در دین، من صحبی فکر میکردم معادل فارسیش چی بگم اینجا که درست برسونه به نظر من. این تعمق در دین، این همون گیر دادن به تعبیر امروزی، یعنی گیر دادن تو امر دین، یعنی زوم کردن رو چیزی، یعنی کاریکاتوری کردن اسلام. یه جدی مرز کردم، کاریکاتور فرقش با واقعیت نیست که کاریکاتور دروغه، کاریکاتور واقعیت به درهمی هم کاریکاتور هر که بکشن میفهمید این کاریکاتور کیه، منتها در ابعاد و اندازه ها دروغ میگه، یعنی دماغش رو سه برابر دماغ واقعی میکشه، چشمش رو یه سوم چشم واقعی، وقت مضحک میشه. این تعمق فدین همین کاریکاتوری کردن اسلامه، و هر چیزی از اسلام همونقدر که خود اسلام، خود پیغمبرش و اهل بیت پیغمبر انگشت تاکید گذاشتن، همونقدر تاکید کن، نه بیشترش کن نه کمترش کن، نه روشن فکر بازی در بیار نه مقدس بازی در بیار، همونی که گفتن که توأم با عقلانیت و انسانیت و زامن اونهاست. فرمود افراط از حد و سر ضد دین. این تعمق در دین به معنی تفقه نیست، به معنی همون سختی های منبرآوردی، حلال رو حرام کردن، هدف رو از یاد بردن و قشریگری است. بعد فرمود پیامبر اکرم که فإن الله قد جعله سهلا، خداوند این دین را آسان قرار داد، دیگه شما نمیخواد یه چیزایی ازش حذف کنید، آسان ترش بکنید و نمیخوادم سختش کنید. فخذوا منه ما تطیقون، هر چه که طاقت دارید تا جایی که میتوانید ایمان بیاورید و عمل کنید، به همون اندازه به شما منفعت خواهد رسید در دنیا و آخرت. نسبت به مازاد ظرفیتتون هم مسئول نیستید، بیشتر از عقلتون از شما نه، چون در روایت دیگر پیامبر فرمود خداوند در آخرت گفتن آقا مردم چجوری حساب کتاب میکنن تو آخرت، پیامبر فرمود به اندازه عقلشون. این هم روایت پیامبر که خیلی نکته نکات مهمه انسان شناختی در این روایت، گفت در آخرت مردم چجوری میفرستن بهش تو جهنم، گفت به عقلشون نگاه کن، از هر کسی به اندازه عقلش توقع دارن. اینا خیلی تعالیم مهم نیست، نشون میده آخرت مهم یا آخرت عقلانی است و بر اساس عقل بنا میشه، نه فقط دنیای اسلام، آخرتش همینطوره. دنیا آخرت اصلا قابل تفکیک نیستن اصلا الا تو تفکر سفلا. فرمود عمل صالح بکنید ولو کم و به همه اندازه که میتوانید. و آخرین روایتی که براتون میخونم باز روایت بسیار زیبایی است که از باز از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود ان هذا الدين متین، این دین متین سرشته شده است، این دین محکم و تمیز کار گذاشته شده، ما درست فهمیدیم چی کار کردیم، ما درست طراحی کردیم این دین، این پروژه از پاجایی که به ما مربوط میشد درست اجرا شده. این نهاد دین متین، این دین متین و محکم و تمیز کار شده پاجایی که به ما مربوط شده، یعنی به خدا و پیامبرش و به اهل بیت پیامبر که مفسرین دین هست. تا خب اون زمان هم یاده میگفتن آقا دین به قرائت ما میگیم، یعنی خود پیامبر فرمود و قرآن فرمود دین به قرائت اهل بیت پیامبر نه به قرائت دیگر. پیامبر فرمود که دین درست کار گذاشته شده، و اوقل فیه برست، با رفاقت دین بورزی، رفیق باشید هم با دین هم با خودت، افراط و تفریطی نباید بود، فشار به در و دیوار نباید بود، فشار به خودت وارد نباید. دین همونه که هست، به تو گفته ظرفیتت اینقدره، توقع ما از تو همین تره، ظرفیتت اینقدر پایینتره، از تو توقع ما کمتره، ظرفیتت بیشتره، بلذا توقع خدا از ثروتمند فرق میکنه با توقعش از فقیر. یعنی تکلیف آدمی که تو خونه ثروتمند به دنیا آمده با تکلیف کسی که تو خونه فقیر به دنیا آمده فرق میکنه، تکلیف کسی که حافظه و استعدادش و ذریب هوشیش بالاست با تکلیف کسی که ذریب هوشیش پایینه حافظش ضعیفه با هم فرق میکنه، تکلیف اونی که زور بازو داره با اونی که نداره، تکلیف اونی که نفوذ کلمه داره با اونی که نداره، تکلیف اونی که عالمه با اونی که جاهله، اینا با هم مساوی نیست. تکلیف نگاه میکنه آقا تو به اندازه‌ای که قدرت تاثیرگذاری داری تو جامعه، قدرت، ثروت، هوش، به همون اندازه مسئولی. بلذا یه روایت از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود در قیامت یقه بعضی از ثروتمندا رو میگیرن، بعد نگاه میکنه میگه در کتاب نفس او و در نامه عمل او نوشتن مثلا چقدر زنا، چقدر رشوه، چقدر فلان، بعد میگه آقا من چه کارا کردم؟ میگه تو باعث این کارا شدی، تو شهر تو، تو محل تو، تو خونه تو، محیطی که بودی، دختر و پسر جوانی بودن که باید ازدواج میکردن به خاطر فقر نتونستن ازدواج کنن و به خاطر فقر فکری و تربیتی هم به زنا دادن، تو در اون زنا شریکی، اون زنا رو به پای تو هم نداشتن، میگه تو رسیدگی نکردی، فرزند یه خانواده فقیر دچار انواع معصیت ها و فساد ها و ظلم ها شد، افتاد تو باند مواد مخدر، از دیوار کسی بالا رفت. فرمود او تو در تمام این دزدی ها و جنایت ها شریکی، برای که تو فاصله های طبقاتی رو تو جامعه دیدی و سکوت کردی و تحمل کردی. تو با فقر و با فاصله طبقاتی میتونستی به اندازه خودت مبارزه کنی و نکردی، و او به خاطر فقر و به خاطر جهل در معصیت و در فساد و در ظلم افتاد. اونا همه رو به پای تو هم نوشتی. اینجوریست، یعنی اصلا نگاه نمی. یک روایت دیگه از پیامبر نقل شده، این روایت امام صادق هم نقل شده که فرمود، این روایت خواجه من دقت کن خیلی جالبه و مهمه و خطرناکه، یعنی واقعا هشدار دهنده است، یقه گیره. فرمود در جامعه هیچ انسانی فقیر و گرسنه و برهنه نمی شود الا به ذنوب الاغنیا، مگر آن که گناه آن را به گردن سرمایه داران اون جامعه می نویسند. هر کس تو جامعه اسلامی برهنه و گرسنه و بیخانمان و فقیر است، ثروتمندان و سرمایه داران اون جامعه در برابر او مسئولند، همونطور که دولت مردان و دولتی ها هم و صاحبان قدرت هم در برابر او مسئولند. نمیتونه بگی من تهران بودم یا شیراز بودم و فلانجا خبری بود، من دیگه یه چیزی بهم گفتن ولی وقت نداشتم پیگیری کنم. این روایت هم از پیامبر نقل شد. برهنه نشدن، گرسنه نشدن، بی خانمان و فقیر نشدند مردم الا و کسانی و طبقاتی الا به ذنوب الاغنیا، مگر اینکه دست ثروتمندان و سرمایه‌داران اون جامعه در خون اونها به خون اونها رنگی بود. مسئولی تو، صاحب سرمایه بودی و باید کاری میکردی. وقت اینجا پیامبر فرمود ببینید، لا تبغض الی نفسک عبادت الله، میگه حتی عبادت رو بر نفس خودت هم بیش از ظرفیت تحمیل نکن. حالا از واجبات که بگذاریم، چون واجبات در حد وسع همه هست، اگر هم نیست که خب تکلیف نداره، اگر وضو نمیتونه بگیره تیمم بکنه، اگر استاده نمیتونه نشسته، در حد وسعشه. اما میگه حتی عبادت و رابطه با خدا رو، پیامبر اصلا آمده به ما رابطه با خدا رو یاد بده در درجه اول، با این وجود همین پیامبر میگه ظرفیت خودت رو لحاظ بکن، بیشتر از ظرفیتت بار خودت نکن. ما داشتیم و داریم کسایی که مثلا یه مرتبه مسلمان میشه، دعای کمیل و دعای توسل و زیارت عاشورا و روزه مستحبی و دوشنبه و پنجشنبه و نماز شب و اینا، همینطور تختاز میذاره پشتش، در حالی که هنوز ظرفیت و درک اونا رو نداره، جسمشو درگیر کرده قبل از اینکه روحش و فکرش درگیر مسئله بشه. بعد یه مرتبه میبرده، وقت تختاز باز از اون طرف را میبرده، بعد دیگه نماز واجبش هم نمیخونه، روزه واجبش هم نمیگیره. این روایت پیامبر اکرم فرمود از واجبات که میگذری، مستحبات رو هر کاری میخوای بکنی، اول ظرفیتش رو در خودت به وجود بیار و به اندازه که میتونی بکشی بر خودت تحمیل کن. ببینید، لا تبغض الی نفسک عبادت الله، حتی عبادت خدا رو یه جوری عبادت نکن بیشتر از ظرفیت خودت که نفست زده بشه و شخصیت تحملش رو نداره. به تدریج خودت رو به نقطه تکامل نزدیک کن. اینجا تکامل چیزی که تقریبا جهشی نمیشه، باید قدم به قدم بری. همینطور چرا جهشی هم داره، راه جهشی هم داره، مواردی که کسانی که یک شب راه هزار ساله رفتن اونم هست، راه اینجوری هم هست، البته راه عمومی نیست، بعضی ها نصیب شده میشه. من یادم میاد در عملیات کربلای 4 این بچه های قواس پای محور عملیات آماده عمل شده بودن تو فاصله های شلمچه روبروی جزیره بواریان، می‌خواستن از اون 4-5 کیلومتر باطلاق و نیزار پر از طلاهای انفجاری عبور کنن. این بچه و سیجی ها خب قواس همه یه دو ماه آموزش دیده بودن، بینشون دانشجو بود، طلبه بود، هر شرط که عملی سر گذر بود، شاگرد نونوا بود، آهنگر بود، همه بودن، دیده بودن دو ماه آموزش دیده بودن برای این عملیات. خب اینا شبا مشغول عبادت و روزها هم واقعا بلکه شبان روز تمرین های بسیار سخت. موقع عملیات به شب بچه ها وارد آب مخواستن بشن، دم آب بچه های قواس همه رفتن به سجده. یه دم غروب بود، یه ساعت به غروب آفتاب تقریبا بود. این قضیه مال سال 65. بعد تمام بچه ها دست جمعی رفتن به سجده و بلند شدن. این ستون قواس ها که وارد آب می شد مثل حجاج که لبیک اللهم لبیک دم می گیرن، اینا دم لبیک اللهم لبیک گرفتن وارد آب شدن. اون ستونی که من کنارشون بودن که اصلا خود منم تو بچه‌ها بود، تقریبا هیچ کدومشون اون شب برنگشتن. و بچه بابا‌هاشون هست، بچه‌های بسیار پاکباز که میگفتن ما انقدر، یعنی میدونستم اگه او عملیات شهید نشن بعدن هم انقدر میومدن تا شهید بشن. آدمایی نبودن که بذارن جنگ تموم شد و اینا بمانن، پیله بودن خلاصه. حالا بین این بچه ها من یک بنده خدایی دیدم همون چند ساعت قبل از عملیات، من رسیدم این حسن ختام روزه ما باشه، رسیدم به سنگر، من دیدم این سنگر منهدم شده و قطعات یه بدن متلاشی شده به در و دیوار سنگر ریخته. از برادرم پرسیدم که کی بوده، اینها گفت این بچه ها دیشب شهید شده. برادر منم این قضیه رو که برای من تعریف کرد، مثلا 5-6 ساعت بعدم خودش شهید شد و جنازه شد بعد از جنگ 4 سال بعد. ایشان میگفت که این بنده خدا کسی بود که آمدن تو لشکر اعلام کردن که ما یه ماموریتی داریم، بچه هایی که یه بار مصرفن بلند اونایی که آماده خودشون برای برگشتن آماده نکردن. بعد میگفت ماها بلند شد، نمیدونیستم من ماموریت چیه ولی بلند شدم، خیلی ها بلند شد. هر جمعه کسی کنار ما بود میگفتن چرا اصلا آماده جرده ایم، در مثل بعدن معیرهای پیدا شد. این آدم بلند شد و آماده عملیات استشهادی بود. بعد میگفت که دوران آموزش بود و شبا تو باطلاقای شمال آبادان اونجا آموزش میدیدن، شبای زمستان شبیه 5-6 ساعت بچه ها تو آب سرد، بعد یا تب میکردن با وجود آموزش بر نمیداشتن. میگفت بعضی از ما، بعضی بچه ها قبر کنده بودن برای خودشون و برای که اونس بگیرن با مرگ و آماده بشن، و وقتی از دنیا میان یه مرتبه از یه عالم وارد یه عالم دیگه نشن، گیج بمونن تا یه مدت آمادگی داشته باشن. میگفت بچه ها هر شب تو قبر مشغول نافله و عبادت و نماز قضایی ای کسی داشته اینا. یه روز تو دعای کمیل تو خط میگفت بودم اونجا یه مرتبه دیدم که بچه ها از همه همین بنده خدا از همه بیشتر گریه میکنن، خیلی مثلا دعا تشه فیوزش میپره. بعد میگه که شروع کرد وسط دعای یه مرتبه شروع کرد اعتراف به گناهانش. من آدم کثیفی ام، من لجنم، من بین شما ها چیکار میکنم، من نمیدونم زنا کردم، من عرق شراب خوردم، من نماز نخوندم. دیدم این حرفای بلند شدم دستش گرفتم کشیدمش بیرون، گفتم آقا ما مسیحی نیستیم که تو اعتراف میکنی پیش کسی، کشیش ما نداریم، تو اسلام اعتراف به گناه حرامه، میدونی که یه گناه اعتراف به گناه خودش گناهه، فقط باید پیش خدا توبه کنی اعتراف کنی، پیش مردم نباید اعتراف به گناه کسی بکن. اینم جز آموزش هاییست که پیامبر اکرم آورد، خودت با خدا خلوت. بعد میگه بهش گفتیم که آجون ما کشیش نیستیم اومده پیش ما اعتراف میکنیم، این کار گناه است، حق نداری با ما بگی، خود جداگانه برو توبه کن. بعد آخرش گفتش که من اصلا آمده نمیدونم چرا آمدم اینجا، یه مرتبه اینجا سرد شدن بین شما. آخه میگفت شبا که ما بچه ها لخ میشدن لباس قواسی بپوشن، شبای زمستون برن تو آب سرد، خب آدم خیلی حال میخواست تو آب برد. اون به ما با همون لحظه لاتمنشیش به ما میگفت که میگفت من که برای ثواب و اینا نیامدم، ولی از شما جوجه ها خجالت میکشن، میبینم نصف شب میرم تو آب یخ، از خجالت شما جوجه ها منو میام. بعد میگفت این میرفت دور از بقیه پشت نخلا یک دو کیلومتر اون طرفتر لباسشو همیشه عوض میکرد، ما نمیفهمیدیم برای چی. نمیدونم شدیم چرا میرید دور، و بعد فهمیدیم تمام بدنش خالکوبیه، عکس های مستهجن و فحش های بد رو بدنش خالکوبی کرده. این رفت دور لباس رو میکن، لباس قواسی میکوشد اینا. بعد میگه باشه میگه شما که خلاص اون شب دیگه در دلش باز شده، آقا من اصلا تا حالا نماز نخوندم تو اینا درست حسابی، چیکار کنم من؟ گفتم که خب شروع کن بخون. گفت یعنی خدا منو میبخشه؟ گفتم بله میبخشه. گفت به همین کشکی؟ گفتم از اینم کشکه. گفتم او اسلام و خدایی که پیغمبر به ما معرفی کرده دنبال بهانه است برای بخشیدن، به شرطی که صادقانه برگه. اینو عرض کردم از این بابت که ما دیدیم کسایی که یک شبه راه هزار ساله رفتن، این راه هم میشه رفت، اما راه عمومی همینی که عرض کردم که باید رعایت ظرفیت خودمون رو بکنیم. و این همون منطقی است که نه قشریون میفهمن که بدعت ها رو اسمش سنت گذاشتن، و نه روشنفکرای سطحی لیبرال مسلک و غربگرا که میخوان از اسلام قرائت لیبرالی ارائه بدن، میگن هم حقوق بشر رو ما کشف کردیم. غافل از اینکه اینو که شما کشف کردید حقوق بشر نیست، حقوق گاو و گوسفنده، چون اونا هم همین حقوق رو دارن. خب خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید علاوه من رو. سوالاتی که اینجا رسیده اگه بخوایم به همش برسیم چند روزی باید در خدمتتون باشیم. اینجا این سقف این جلسه چقدره؟ من بدونم سقف نداره؟ بازه؟ رو بازه؟ خب سوالی که ربطی به موضوع بحث من نداره یا کاملا سیاسی است راجع به یا اشخاصی اسم برده شدن، اینا رو من خودم سانسور میکنم. با این قرائت های مختلف که در مورد دین وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد و گفتگوهای مختلفی که میشود، اسلام ناب را چگونه میتوان شناخت؟ ببینید ما دو گروه داریم، یعنی دو تا نظریه این وسط ممکنه تر بشه که من هیچ کدومش رو قبول ندارم. یکی اون نظریه‌ای که بگه در اسلام، در هیچ جای اسلام مطلقا هیچ نوع اختلافی نمیشود و نباید کرد، این نظریه من قبول ندارم. یکی اون نظریه‌ای که میگه هیچ جای اسلام هیچ آیه و حدیثی مفاد و مضمون واضح قطعی نداره، همه جای دین سراسر متشابه و مجمل و اختلافی است. هر دو تا این تفکر غلطه. اونی که ما بهش معتقدیم اینه، بخش های از اسلام که باید گفت بخش عمده اسلام، چه در باب معارف، چه در باب ارزش های اخلاقی و چه در باب احکام، بخش عمده اسلام چه در حوزه ارز کدن معارف، چه ارزش ها، چه احکام، روشن و واضح، اختلاف درش نیست بین علمایی که به منابع واحدی برای شریعت قائلند. ببینید ممکنه بین مثلا بعضی فرقه های اسلام، مثلا بین شیعه و فرقه های اهل سنت اختلاف باشه در اینکه منبع شریعت رو چی میدونن. مثلا ما روایاتی که از اهل بیت پیغمبر میشه اونا رو هم جز منبع شریعت میدونیم، اهل سنت اونا رو جز منبع شریعت نمیدونن. خب اینجا طبیعی است که یه جایی ممکن اختلاف بشه. یه مورد، یه روایت از امام معصوم میشه، ما میگیم آقا این دین هست، اون ممکنه باشه بگه نه به نظر ما جز دین نیست، اون تعریفش از منبع شریعت با ما فرق داره. اما بین کسانی که منبع شریعت تعریفشون از منبع شریعت یکسان است، حتی بین خود مسلمان ها فرقه های مختلف مسلمان با هم مشترکات بسیار زیادی دارن. اغلب مفاهیم اسلامی واضح، روشن و غیر اختلافی است مگر در حد جزئیات. مثلا تو احکام فقهی عبادی، من مثال میزنم، در باب حج مثلا یک مجتهدی میگه که آقا تو حج که میرید در بیت الله طواف بین رکن و مقام درسته، باید طواف بین رکن و مقام باشه. یه مجتهد میگه که نه، به نظر من برداشتی که من کردم از مثلا روایت، به نظر من طواف پشت مقام ابراهیم هم میشه تا ته دیوار، لازم نیست بین رکن و مقام باشه. یه اختلافات جزئی سر این مسئله، مثلا سر نمازها، در مسئله دیگه هم همینطوره. شما بگم اگر اختلافات بیشتری به نظرتون میرسه، یه مقداری فضای تبلیغاتی است و اینکه درست و دقیق بحث نمیشه، دعوای ژورنالیستی است و اصلا نمیذاره بحثا شفاف و دقیق پیش بره. من معتقدم اگر بحثای دقیق نظری روی خیلی از این مسائلی که توی 10 سال مورد اختلاف جناهای ما بوده، اگر دقیق و نظری روی مسائل بحث میشد یا بشه همین الان، بسیاری از اختلافات سیاسی اصلا دیگه موضوعیت نداره. خیلی از دعواها بحث اوزن و عنب و ایناست، یکی میگه انگور، یکی میگه اوزن، یکی میگه عنب، و به حرف هم دیگه هم گوش نمی کنن. اون بخشش که منشأ نظری داره، یه بخشش هم که منشأ جنگ قدرت و مسائل مادی است دیگه، که اونم که دیگه شما اگر ثابت هم بکنی که انگور و اوزن اینا یکیه، بازم اون میگه نه یکی نیست، ولی که مغروم به صرفه نیست اگه اینا یکی باشه. پس قالب مفاهیم اسلامی غیر اختلافی است الا در جزئیات. اما در اسلام، در دکترین و آموزه‌های اسلامی، حتما در هر سه سطح عقاید، اخلاق و احکام، ما داریم مواردی که اونا اختلافی است. چرا اختلافی است؟ یا نص صریح قطعی شرعی در موردش نیست، یعنی آیه و روایت صریحی که روایت سندش قطعی باشه، دلالتش هم قطعی باشه، و آیه‌ای که دلالتش قطعی باشه، یعنی به وضوح و روشن یه آیه سخن گفته باشه، آیه مجمل نباشه، آیه متشابه نباشه، یا آیه که نص صریح است یا ظهور معتبر، یعنی ظاهر در یک امری و این ظهور اعتبار داره، حجت به اصطلاح اصولی، یه چنین نص یا ظهور معتبری وجود نداره، یا اصلا در این مورد سکوت شده، یعنی حتی مجمل و متشابه هم وجود نداره. در چنین مواردی جای اختلاف نظر حتما وجود داره، اما با دو تا شرط. با دو شرط میشه در حوزه های متشابه و مجمل دین اختلاف قرائت داشت، و و باید هم اختلاف قرائت باشه اینجا. جلوی اختلاف قرائت و اجتهاد رو اینجا نباید گرفت. اون دو شرط: یک، کسی قرائت بکند و قرائت جدید ارائه بدهد که قدرت علمی و صلاحیت علمی برای قرائت رو دارد. این هم مخصوص به دین نیست، در همه حوزه‌های تخصصی هست. الان بنده تو حوزه تخصصی هر کدوم از شما که دارید درس میخونید یا تدریس میکنید وارد بشن بخوام یه قرائت جدید بدم، شما منطقا و اخلاقا حق دارید با اردنگی بنده رو ساکت کنید. مثلا تو چه حق عقلی و اخلاقی وارد حوزه میشی که قدرت اظهار نظر ندارید؟ کسی که از زمین شناسی هیچی نمیدونه نمیتونی یه قرائت جدید راجع به زمین شناسی بیاد بکنی. تو اصلا نمیدونی محکمات این علم چی هست، قطعیاتش چیه، متد و روش اظهار نظر در این حوزه رو نمیدونی. پس اولا باید اظهار نظر بر اساس متد علمی باشه که ما تو حوزه تفکر دینی بهش میگیم اجتهاد. یعنی باید قدرت اجتهاد، مجتهد یعنی نظریه پرداز، یعنی تو باید قدرت نظریه پردازی دینی رو داشته باشی. همون دو شرطی که برای روشنفکری دینی من آوردم. شرط دوم اینه که در چهارچوب همون محکمات و قطعیات اون علم یا اون دین یا اون معرفت سخن بگی و مستدل، نه که بیا یه چیزی بگه که خلاف قطعیات اون علمه. نه بگه من میخوام یه قرائت جدید در ریاضیات بدم ولی از دو تا پنجتا شروع میکنم، تا دو تا دوازده تا شروع میکنم، او دو تا چهار تا فوقش پنجتا دیگه، دوازده تا که نمیشه. که کسی که دو تا چهار تا رو نپذیره و بگه من میخوام برخلاف یه قرائت جدید در ریاضی بدم، این قرائت جدیدی در ریاضیات یه نظریه پردازی یه ریاضیدان نیست. تو دینم ما همین رو میگیم، نه بیشتر. ما میگیم در مسائل قطعی و ضروری دین که نص قطعی شرعی است یا حکم قطعی عقلی است اصلا جای اختلاف نیست، همونطور که در ریاضیات در دو تا چهار تا نمیشه اختلاف کرد. اما در حوزه موارد مجمل و متشابه که اختلافی است، میشود، نه اینکه میشود بلکه باید قرائت جدید داد و مجتهد از مجتهد دیگه اصلا حرام تقلید کنه. یعنی یک نظریه پرداز حتما باید به نظریه خودش عمل بکنه، یک فقیه مجتهد، یک کارشناس، منتها به دو شرط: یک، کارشناس باشی یعنی قدرت نظریه پردازی داشته باشی، بی سواد نباشی. دو، اظهار نظر تو متدیک باشه، یعنی قوانین رو بدونی. در حوزه دینم میگیم اگر این دو شرط رعایت شد و در یه مسئله اسلامی اختلاف قرائت بکنم، اینو گفتن آقا این مسئله چهار تا نظریه وجود داره، چهار تا قرائته، اینجاست که میگیم هر چهار قرائت محترم است. دقت کردید؟ بدون این دو شرط نمیگیم هر چهار تا قرائت محترم است. اما اگه این دو شرط باشه چرا؟ نه، چهار تا، چهل تا قرائت هم که باشه محترمه. اما سوال بعدی، محترمه یعنی درسته؟ نه. اگر گفتی هر چهار قرائت، هر چهار نظریه درست است، معنیش اینه که شما نسبیت اندیشی. هر چهار نظریه یا هر چهل نظریه درست نیست، اما هر چهار تا، هر چهل تا محترم هست. چرا محترمه؟ چون هر دو شرط رو داشته و با هر دو شرط با اون صلاحیت ها اظهار نظر کرده، محترمه. خب محترمه یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق نداره جلوی اظهار نظر او بگیره. او حق داره نظریه خودش رو تدریس کنه، نظریه خودش رو اعلام بکنه، نظریه خودش رو عرضه بکنه و دفاع کنه از نظریه خودش. و حتی در حوزه شخصی جوری که به حقوق اجتماع تضاهم پیدا نکنه، حق دارد به نظریه خودش عمل کند، نه به نظریه دیگر. درست شد؟ این محترمه یعنی این. اما آیا درسته؟ نه. نمیشه چهار تا نظریه متفاوت و متضاد هر چهارتایش درست باشه، حتما یکیش درسته، تو ما نسبی‌گرا نیستیم، یکیش درسته. اما کدام؟ هر کدوم میگن یکی از اینا، همشون هم حق اظهار نظر دارن، نظر همه هم محترمه، کدام درسته؟ ما نمیدونیم کدام درسته. اصلا بعضی از احکام هست در قیامت معلوم، خود قرآن هم میفرماد بعضی از مواردی که شما با هم اختلاف میکنید در قیامت معلوم خواهد شد، روشن خواهد شد. بعضی از این مسائل هست که وقتی امام زمان بیان روشن خواهد شد، ولی تا اونا نیامدن و روشن نشده، هر کسی باید به تشخیص خودش، اگر قدرت تشخیص داره، صلاحیت علمیشو داره، باید به او عمل بکنه و کسانی که او رو صاحب نظر میدونن به نظریه او عمل بکنن. مثلا اجتهاد و تقلید یعنی همین، میگه شما مقلد کی؟ منظور این کلمه بعدی کلمه هست متاسفانه تو ادب توی گفت ادبیات فارسی معنی بدی داره، تو ادبیات فقهی و دینی ما معنی معقولی داره. یکیش همین کلمه تقلیده. کلمه تقلید تو فرهنگ فقهی ما کلمه بدی نیست. تقلید یعنی پرسش نادان از دانا، پرسش جاهل از عالم. عقلی ترین و منطقی ترین و مشروع ترین پدیده فطری اصلا همه جای دنیا. خلافی اگر بکنی مشکل عقلی داری، خلافش اگر بکنی مشکل عقلی داری. تقلید یعنی این. مثلا کلمه تقلید تو زبان فارسی یک بار منفی داره. تقلید و مقلد و تقلیدی و اینا یه انعکاس و تنین منفی داره. شما اگه تنین منفیش تو ادبیات فارسی اینجور کلمات زده نشی، بعضی کلمات دیگه ممکنه همینجور، مثلا کلمه ولایت، کلمه قیم. مثلا قیم از کلمه های مشمعز کننده است در ادب فارسی، اما قیم نمیخواییم. بله که تو ادبیات عرب قیم معنی بدی نداره. قیم یعنی من یقوم به، یعنی هر که یعنی متصدی. الان رئیس دانشگاه قیم دانشگاه میشه به معنی راقی. مسئول تریبون قیم اون تریبونه، مسئول اون دوربین قیم دوربینه. قیم معنی بدی نداره تو ادبیات عرب. یا کلمه رعیت، مثلا حضرت امیر توی نهج البلاغه به مردم در بسیار جاها گفتن رعیت. یکی از آقایان روشنفکر شد گفت بله دیگه اسلام اینه، مردم رو رعیت می‌دونن، اینا مردم رو رعیت می‌دونن، در حالی که در فرهنگ مدرن مردم شهروندن، شهروندان مدنی، اما این رعیت می‌دونن. خب اینا توجه ندارن که رعیت در ادبیات عرب اصلا این معنی که تو زبان فارسی داره نداره. تو زبان فارسی رعیت در برابر ارباب، میگن ارباب و رعیت. اگه کسی گفت مردم رعیتن و حاکم ولی، میگه خب پس اینا دارن میگن تو حکومت اسلامی مردم نوکرن، حاکم و ولی امر هم اربابشونن. حضرت علی میگه گفته چه برسه بقیه. کلمه رعیت اصلا معنیش اینه، رعیت در ادبیات عرب از رعایت میاد. رعایت رائی و حاکم، میگه رائی یعنی کسی که باید حقوق مردم را رعایت کنه. به مردم میگه رعیت، یعنی کسانی که باید حقوقشون رعایت شدن. ببینید که کلمه ها تو ادبیات عربی یا ادبیات اسلامی با ادبیات فارسی گاهی معنیش فرق میکنه. کلمه تقلید هم همینطوره. حالا نکته بعدی، اگر وارد حوزه عمل اجتماعی شدیم چی؟ در حوزه عمل اجتماعی هم میشه به 10 تا قرائت عمل کرد؟ نه. چون اگه تو حوزه مدیریت شما بخواید به 10 تا نظریه عمل بکنید، اون مدیریت نیست، اون هرج و مرج. تو حوزه مدیریت میگیم آقا هر 10 قرائت محترم که با هر دو شرط البته عرضه شد، اما یکی از این قرائت ها عمل میشود، چون نمیشه 10 تا با هم عمل بشود. بعد بعضی همین هم میان هو میکنم میگن بله قرائت رسمی از دین. اصلا کلمه رسمی یعنی چی؟ اگر دارید تو حوزه نظر حرف میزنید، رسمی و غیر رسمی کلمات نظری نیستن اصلا. تو حوزه نظر ما نمیگیم این نظریه رسمی است، نظریه غیر رسمی است. تو حوزه نظر و فکر میگیم چی؟ میگیم این نظریه مستدل است، این نظریه غیر مستدل، این نظریه درست است، این نظریه غلط است. رسمی و غیر رسمی کلمات نظری نیستن اصلا. پس تو حوزه نظر که ما انواع قرائت داریم، قرائت رسمی و غیر رسمی نداریم. ولی مثلا همون زمانی که امام رهبر این جامعه بود، خیلی از فقها و مراجع در حوزه‌های مسائل مختلف فردی و عبادی فتواشون با امام فرق می‌کرد. کسی نمی‌تونست بگه چون امام رهبره همه باید تو حوزه‌ها، تو حوزه مثلا حجشون هم مثلا باید به فتوای رهبر عمل بکنه، نه به فتوای مرجع خودشون. یا بقیه مجتهدین هم اجتهادشون و عقلشون و تشخیصشون رو تعطیل بکنن، همه بیان مقلد امام بشن. اینا نمی‌گفتن. گفتن آقا در حوزه‌هایی که تزاحم نداره، حوزه فردی است، اونجاها هر کسی به تشخیص خودش عمل کنه. اما در حوزه حکومت و اجتماع هم میشه به 10 تا فتوا عمل کرد؟ میشه یک دانشگاه رو با 10 تا نظریه اداره کرد، 10 نفر ادارش میکنن؟ نمیشه. میشه توی اتاق جراحی مریض خوابیده، بعد تو تیم جراحی بگیم آقا ما تیم 6 تا عضو داره، هر تیم هم قرائت خودش رو مریض پیاده کنه. هر عضوی از تیم با قرائت خودش جراحی کنه مریض رو. این که قتله، این که جراحی نیست، که جلادیه. میتونن تیم جراحی هر کدومشون بگن آقا من نظریم اینه، من نظرم اینه، من نظرم اینه، دقت کردید؟ اما در مقام عمل، یعنی اداره اون عملیات جراحی، یک نظر یک قرائت میشه رسمی و باید عمل بشه و الا دیوانگی و جنونه. و اون قرائت و نظریه مسئول تیم جراحی است. وقت وقتی اونجا گفت آقا در حوزه فردی نظرات شما محترم، چون همتون کارشناسی، اما بر مقام عمل من تصمیم میگیرم، شما هم حتی اگر نظر منو قبول نداری ولی باید با من تو عمل جراحی چی باشی؟ باید هماهنگ باشی. و لذا میگم امام، کسی که رهبری جامعه اسلامی دستشه، به حتی بقیه مجتهدین اگر فتواشون با او فرق کرد، در حوزه فردی بله، اما در حوزه حکومتی و اجتماعی همه باید به نظریه حاکم عمل بکنن، و الا هر جا مرز میشه. شما اسمی رو میدارید رسمی، خب معلومه اگر کلمه رسمی به این معناست که در مقام اداره یک قرائت باید مدیریت بکنه، بله یک قرائت باید اسم شما باید بذارید رسمی، میخواید بذارید غیر رسمی. اما اینجا برای این محالت است. خب اینجا چون من با تأکید نوشتم که وقت تمام شده است، این ماضی نقلی معنیش اینه که همین الان تمام نشده، یه مدت قبل‌تر تمام شده. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. در حاضر